الرحمن الرحیم. بحث ما در ارتباط با آیه تجارت به اینجا رسید عزیزان که ببینید ما آیا تو آیه تجارت دو تا استدلال داریم که ظاهر عبارت شیخه. شیخ همطور که عرض کردم در آیه تجارت دو تا استدلال ارائه کرده، در لزوم شیخ دو تا استدلال کرده، عبارتش هم خوندیم از مکاسب، ولی در یه بار کل آیه رو بیان کرده شیخ که حالا با یه نکته‌ای که عرض به حل بحثمون عرض میکنم، یه بارم فقط مستثنا منه رو گفته که دو تا بیانه، یا نه ما تو این آیه سه تا استدلال میتونیم بکنیم. امام رضوان الله تعالی علیه اصرار دارن که سه تا استدلال وجود داره تو این آیه، یعنی سه جور میشه استدلال کرد. جناب شیخ که عرض کردم دو تا استدلال تو لزوم گفته ولی یه استدلال تو صحت گفته، خوب توجه کنید، در لزوم تعبیر شیخ اینه که آیه رو بیان کرده ولی از کلمه حصر استفاده کرده و عرض کردم اونجا خواسته یه اشکالی رو جواب بده، یه اشکالی تو آیه سلطنت هست که آیه را که روایت سلطنت رو میکنه تمسک به عام در شبه مصداقیش، شیخ خواسته بگه اینجا این اشکال پیش نمیاد. چرا؟ چون آیه داره حصر میکنه مجوز عقل را در تجارت. خوب توجه کنید، بر اساس این کلمه شیخ که حصر به کار رفته، امام میخواد بگه پس سه استدلال تو آیه هست، یکی حصر، یکی مستثنا من، یکی مستثنا میشه سه تا. بر اساس این که عبارت شیخ تو این دلیل اول سر حصر پیاده بشه، و منم اگه شما یه ذره اینجا معطل میکنم، چون جواب اصلی ما به مرحوم قدیری در مسئله صحت همین یه تیکه است، این تمرکزش سر این یه تیکه است که بخوام خوب تصورش کنید، جواب یه ذره فنیه اما تصورش سر اینه. امام حرفش اینه، ببین امام میگه آقا چون شیخ تو عبارتش در مکاسب تعبیر لأن حصر مجوز العقل فی التجاره است، پس استدلال اول شیخ تا لزوم میشه حصر، استدلال دوم شیخ در لزوم میشه مستثنامه، ولی استدلال شیخ در صحت ناظر به مستثناست، پس میشه سه تا استدلال. سه تا رو شیخ گفته اما یه جا نگفته، حرف امام اینه ها، میخواد از شیخ اینو در بیاره بگه شیخ دو تاشو تو لزوم گفته، دو تا رو که تو لزوم گفته یکی حصره یکی مستثنامه، یکی رو تو صحت گفته، یعنی الا ان تکونه تجارتن. پس ببینید حرف امام اینه، امام میگه عقد المستثنا را شیخ تو صحت میگه، عقد مستثنامن را یعنی گزاره مستثنامن را، عقد یعنی قضیه مستثنامن را شیخ در لزوم گفته، حس رو هم تو دلیل اولش آورده، سه تا دلیل میشه. حرف امام اینه. ما اگه خاطر مبارکتون باشه، چون بعضی از رفقا مراجعات خوبی داشتن از دوستان امثال ما بر همین اساس به مرحومای خویی اشکال گرفتیم، ولی گفتیم این اشکال به عبارت مصباح آقای خویی وارده. ببینید مرحومای خویی رضوان الله تعالی علیه در مصباح خیلی خوب وقتی که آمده استدلال بکنه، استدلال شیخ رو چطوری توضیح داده در لزوم. آی خوی عبارتشون اینه، ملخص و کلامهی، کلام شیخ یعنی آی خوی دارن در مصباح توضیح میده کلام شیخ رو، ملخص و کلام شیخ ان الاستدلال به هذه الآیه على لزوم البيع المعاطاتی بل على لزوم مطلق تجارت ان تراز استدلال بر لزوم بیع معاتاتی یا استدلال بر لزوم مطلق تجارت، برای من اینکه تجارت اعم از بیع باشه، اجاره رو هم بگیره مثلا، صلح رو هم بگیره، تجارته. بل علا لزوم مطلق تجارت عن تراز، این استدلال تارتن، شاهد اینجاست، تارتن به عقد المستثنا و هو قوله تعالی الا ان تكون تجارتا عن تراز و اخرى به عقد المستثنامه. ما اینجا را آقای خویی اشکال گرفتیم، این غلطه آقای خویی. شیخ استدلالش در لزوم مستثنا به مستثنامه نیست، استدلال اولش حصره نه مستثنا. مستثنا رو تو صحت آورده. خواهش میکنم دقت کنید آقا، مرمای خویی تحلیلش از شیخ اینه. شیخ دوتا استدلال کرده تو لزوم، ولی پیادش که میکنه گفته تارتن به عقد المستثنا و هوا قوله الا ان تکونه تجارتن ان تراز که دلیل اول شیخ باشه، و اخرى به عقد المستثنامه و هوا قوله لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ما اونجا اشکال گفتیم نمیفهمیم. بعد گفتیم اشکال مهمتر از همه اینه که خود آقای خویی هم که خواست استدلال اول رو توضیح بده، و اما العقد الاول، دلیل اول، گزاره اولی که شیخ میخواد باش کار کنه، آقای خویی میفرماد عقد اول رو وقتی آقای خویی داره توضیح میده با تفصیلاتی که حالا لا تأکلو یا اکل یا تصرف، اینا را یه بار توضیح دادیم، فعلا کاری باش نداریم، میرسونتش به اینجا. و اذن فتدل الآیه علی ان حلیت تملک اموال الناس بالاسباب صحیحه. بله، فاذن فتدل الآیه علی ان حلیت تملک اموال الناس بالاسباب صحیحه منحصره فی التجاره عن تراز فان غیرها من اسباب المعاملات، اینا باطلن، از سبب باطلن. میگیم خب پس آقا اگر شما دوباره با حصر کار کردی، حصر عقد مستثنا نیست. شما خودت وقتی میای استدلال اول شیخ رو توضیح بدی، قشنگ توضیحش میدی. یکم هم توضیح بدم اب نداره. آیه خود وقتی میخواد توضیح بده اینطوری میخواد بگه. میخواد بگه ببین آیه داره میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره. گفته این بالباطل میتونه سبب باشه، از باب بای سببیت. اگه این بالباطل سبب باشه، استثناء متصله، یعنی لا تأکلوا اموالکم بینکم الا بالتجاره. اینطوری اکل مال نکنید الا بالتجاره. این بالباطل میشه سببه که نشون بده او بقیه اسباب باطله، که خود آیه خویی میگه ظاهر آیه اینه، ظاهر آیه اینه که استثناء متصله و بالباطل از با سببیت بیان سبب باطله، تعبیرشون اینه. لذا میفرماد اما العقد الاول فمفاده انه لا يجوز لاحد ان يتملك اموال الناس بسبب من الاسباب الباطله الا اینکه اون سبب تجارت باشه. میگه اگه اینطوری معناش کردید، حس استثناء متصله، حسرم درسته، حس کرده سبب رو در تجارت. میگیم خب خیلی خوب، اگه اینه کار نداریم حالا بیان ایشون تام یا ناتمام، اما پس نگو استدلال اول به مستثناست، بگو استدلال به حصره، یعنی به کل آیه. خب حق با امام میشه اینجا. اگر اینی که میفرمایید آقای خویی که خودتون تحلیل میکنید، و لذا ایشون میگه اگر بالباطل سبب باشه، بابای سببیت استثناء متصل حصرم درسته. بعد خیلی قشنگ خودش میگه، میگه اما اگر بالباطل در واقع قید باشه نه سبب، سببی که مقیده به اینه که باطله، راست میگید. آقای خویی میگه استثناء متصل نیست، چون دیگه نمیشه باطل رو تخصیص زد، استثناء منقطعه. بعد میگه استثناء منقطعه ولی از باب مقابله حق و باطل حصر رو درسته. میگیم چشم، حرف خوبی داری میزنی. حالا عرض کردم بپذیریم یا نپذیریم بحث دیگری است، اون صناعت رو دارم میگم. اما وقتی اینقدر قشنگ شما توضیح میدید، قشنگ میگید و لا یفرخ فی انفهام الحس من الآیت الشریفه بین کون الاستثناء متصلا کما هو الظاهر و موافق للقواعد العربیه و بین کونهی منقطعا، یا متصل یا منقطع باشه میگه فرقی نیست، چون منقطع هم که باشه عباب مقابله هست. به این حرف به این خوبی، اما چرا میگی استدلال اول شیخ در لزوم عقد المستثناست؟ نه خیر، استدلال اول شیخ کل آیه است به حصره. منتها شما یه فقیه بزرگوار محقق خوبی خاصی حصر رو یا از باب اتصال درست کنی بگی ظاهر آیه اتصاله، یا از باب انفصال درست کنی بگی ظاهر آیه اتصال نیست. اما اگه کسی هم بگه عذر میخوام ظاهر آیه انفصال نیست، اما اگه کسی بگه انفصاله، ما مقابله حق و باطل میکنیمش هست. پس ببین شما محتاج حصری. شیخ هم تو عبارتش چی آورده؟ لأن حصر مجوز الاکل فی التجاره. بسیار خوب، پس دلیل اول میشه حصر. شیخ در لزوم از مستثنا استفاده نکرده، خلاصش از عقد المستثنا استفاده نکرده. نخواه خود حضرت آل خویی هم رضوان الله تعالی همین کارو میکنه، میگه این در واقع استدلال اول شیخه که حسره، منم تسلیم میگم، ولی کلمهش او بالا ناجوره. متاسفانه تنقیه ایشون از در واقع مصباحشون عبارت کمتر داره، کمتره عبارته. پس ما اینطوری میگیم، میگیم دلیل اول شیخ تمسک به حصره، یعنی به کل آیه لا تأکلوا الا ان تکون تجاره. شیخ هم خودش تصریح کرده، توضیحات شما آقای خویی هم متمرکز بر حصره و با حصر داری کار میکنی. دلیل دوم رو درست توضیح دادی، اما العقد الثانی فمفاده، عقد ثانی یعنی مستثنامه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دیگه کاری به الا ان تکونه نداشته باشی. خود لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بعد این دلیل دوم. خب بیان اول شیخ رو که ما میگیم حصر، بیان دوم شیخ رو میگیم مستثنامه، بیان سوم شیخ رو که میگیم مستثنا، اون کجا اومده؟ در کجا؟ در صحت. شیخ در صحت دیگه نرفته سراغ حصر، هیچ، اصلا با حصر کار نداره. شیخ در صحت حرفش یه جمله است، میگه آقا برای صحت معاتات یه اهل الله البی داریم، یه الا ان تکون تجارت ان تراز داریم، و معاتات هم بیع عرفی هم تجارت عرفی، تمام شد. بی حرف ما این شیخ سه استدلال داره. حرف امامه، تمسک به حس یعنی مجموع آیه با الا که بعد باید تعیین تکلیفش کرد، منقطع و متصلش رو درست کرد، حس رو درست کرد که ما هم حرف آقای خویی رو رد کردیم، گفتیم نه خیر، ظاهر آیه انقطاع، حق با امامه، ولی انقطاعیه که توش حصر نیست. چرا؟ چون تقابل حق و باطل وجود نداره اونجا. حرف ما اینه. چرا میگیم وجود نداره؟ چون اگر مسئله تقابل حق و باطل بود، یعنی مستثنا منه من باطل بود، مستثنای من حق بود، اون موقع تسری مفاد آیه به نکاح جایز بود. امام میگه این خلاف فهم عرفه، حقم با امام. لذا استثناء منقطع اولا. آقای خویی میگه موافق قواعد عربیه انقطاع، امام میگه نه خیر. کی گفته موافق قواعد عربیه این اتصاله؟ نه خیر، بستگی داره مقتضای حال چی باشه. لذا بعضی از فصیح‌ترین آیات قرآن با استثنای منقطع درسته، که توضیحات چه دادیم فعلا شرح گذشته رو نمیخوام کامل بدید. اگر انقطاع هم ثابت شد که ثابته، چون باطل چه سبب باشه چه قید باشه نمیشه تخصیصش زد، حتی اگر سبب باشه، انقطاع قطعی شد که ظاهرش انقطاعه، حصر وجود نداره چون تقابل حق و باطلی در کار نیست. لذا حرف اصلی ما اینه، میگیم این دلیل اوله. منتها میخوایم به آقای در واقع قدیری بگیم، هستای قدیری. اشکال شما در بحث حصر باید وارد بیاد، ولی استدلال امام بر صحت تبعا لشیخ به عقد المستثناست، نه به حصر و نه به مستثنام. خواهش میکنم شماره گذاری کنید یه بار دیگه. ببین، حصر شد یه دلیل در بر لزوم، مستثنام شد دلیل دوم بر لزوم. مستثنا اگر خود مستثنا بیاد، شیخ نیورده ها، مستثنا فقط تو صحت اومده. آیا اشکالی که امام در بر مستثنا من داره در باب باطل یا بر حصر داره از باب عدم تقابل حق و باطل، میتونه به مستثنای به تنهایی تصرفی پیدا کنه یا نه؟ ما حرفی که با آقای قدیری داشتیم میزدیم این بود و میرسونیم شما رو به این مطلب. حالا سیرمون رو بریم قشنگ به این میرسیم. البته اقرارم میکنیم امام از مجموع عبارتش در صحت و لزوم باید مرادشو در آورد. از مجموع عبارتش در صحت و لزوم باید مراد امام رو درست کرد، چون امام استدلال به صحت رو در عقد مستثنا کامل قبول کرد، استدلال به لزوم را در حصر خراب کرده که توضیح یه بخشش رو توضیح دادم، تتمهش رو عرض میکنم حرف امام را، استدلال به مستثنا من رو هم خراب کرد. حالا عبارت رو عبارت امام یکی یکی رو توضیح میدیم. پس مدعای ما اینه، اولا سه دلیل داره امام و این سه دلیل از مجموع عبارت شیخ در صحت و لزوم به دست میاد. ثانیاً اشکال امام به مستثنا منه که با به تنهایی یا نهایتاً به حصر از باب عدم وجود هست و نبود تقابل. ولی آیا میشه فقیهی که سه استدلال ارائه کرده و به دو تاش داره اشکال میگیره، من این اشکال تصریح بدم به اشکال به عقد مستثنا؟ ما خواهیم آقای قدیر اشتباه کرد. حالا برای اینکه دیگه هول نکنیم، چاره ای ندارم، از کدم وقت هول نکنیم، همین سیر امام رو عبارت میایم جلو. آخرین نکته این تیکه رو که جلسه قبل توضیح دادم فقط یه استفاده ازش کنم، جواب خلاصه مرحوم ایروانی هم دادیم، هست آقای ایروانی، هیچ اشکالی نداره من یه مدعا را تارتن با مستثنا کار کنم، تارتن با مستثنامه غیر از حصر. درست مستثنا و مستثنامه طرفه نقیزن، اما بستگی داره، به نحوه استدلال بستگی داره. شرح استدلاله که دادی معلوم میشه. بله هست آقای ایروانی، اگر شما بخواهید با مسئله طرفه نقیز حصر رو انکار کنید، بگید نقیزه اینی وجود نداره برای اینکه حصر با فرض انقطاع درست شه، حق با شماست، ما قبول کردیم دیروزم جلسه قبلی هم با آقای کمالی که اشکال داشت توضیح میداد گفتیم حق دارید. اگر آقای ایروانی که دیروزم اشکالشو خوندیم دیروز درسی میخواست بگه نمیشه با دوتا عقد کار کرد، عقد مستثنامن و عقد مستثنا، چون طرفه نقیزن، ایشون بخواد بگه نمیشه تو فضای اتصال یا نمیشه تو فضای حصر و بخواد این رو بکنه دلیل بطلان حصر، حرف آقای ایروانی رو قبول داریم. اما اگر نه، نخواد با این حرف حصر رو انکار کنه، بخواد بگه نمیشه علی ای حال استدلال کرد ولو حصری وجود نداشت باشه، نخیر. بر همینی که ما میگیم امام مراد امام را باید در آورد از مجموع حرفش، و متاسفانه یه مظلومیتی که تو این عبارتهای امام هست همینه، خود عبارتها خیلی سختن تو بی و جمعشون و تقریر روانشون اینطور کم اتفاق میفته. خدا رحمت کنه استادمون حضرت آقای فاضل را که خیلی در اینجا حق داره به این گردن فقه الخمینی در تبیین بعضی از مرادات استادش هست امام در فقه مخصوصا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.